بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. ما بحثمون اصلش خارج فقهه، در اوتا تکبیر و ارتدادم هست، یعنی حدود، ولی به اعتبار این که بعضی از مباحثا در فقه خیلی کاربرد ضروری و فوری داره و بعضی از اینا رو خوندین یا خوب نخوندین یا اینکه نیاز به یادآوری داره، بعضیم چون تو مقدمات انسداد و مقدمات انسداد خونده نمیشه، گفتم قبل از اینکه خارج فقه شروع کنم این چند تا بحث مهم ما فیسعین در واقع یه اشاره بهشون بکنیم. ما بحث اجماع گفتیم خیلی مهمه، اصلا به نظر من کسی تخصصی رو اجماع سیتر نداره، به نظر من فقهات صد سر داره. حالا یا تخصصی قبول کنه ردش کنه مهم نیست، تکلیف اجماع باید مشخص بشه. یکی هم تکلیف شهرت، مخصوصا شهرت عملی که جابر ضعف سند هست یا جابر ضعف دلالت هست، اینم بسیار مهمه، چون اگه شما اجماع قبول نکنید اینم که شهرت جابر ضعف و سند و نمیدونم ضعف سند و دلالت و یا موهن سند و دلالت اینم قبول نکنید، سه چهارم فقه باید بریز کنار، چون بیش از سه چهارم فقه نقل اقوال گذشتگانه. اگه شما فهم اونا چه رفتی به ما داره، شهرت اونا به چه رفتی به ما داره، برای اگه شما شهرت قبول کردی اجماع قبول کردی، ناچاری که اینا رو بررسی کنه اقوال قدما رو. شما الان مثلا همین مفتاح الکرامه این کتاب رو نگاه کنیم، این اصلا غالبا بخش عمدش نقل اقواله که در تو اینا مفصل صحبت کردیم. دو تا مسئله، یه مسئله دیگه هم که به نظر من خیلی ضرورت داره بررسی بشه که دیروز وارد شده، این که آقا خبر واحد اینا واقعا نسبت به امور اعتقادیه یا به تعبیر دیگه امور غیر فقهیه اعتبار دارن یا اعتبار ندارن. اینم خیلی بحث مهمیه که اینا در اصل نسبت به امور فقهی اعتبار دارن یا امور فقهی اعتبار ندارن. این علت شیعه مهمه، چون یه بخش عمده از روایات ما مربوط به فقه نیست، یه بخش عمده از ظهورات قرآن مربوط به فقه نیست. تا اگر شما بگی که خبر واحد فقط در امور اعتقادی در امور فقهی اعتبار داره، خب تکلیف اون حساب این مجموعه عظیم روایات چی میشه؟ اینم خیلی مهمه. و چون اینا تو بحث مقدمات انسداد خونده میشه و نوعاً هم خونده نمیشن، رسائل که اصلاً خونده نمیشه، کفایه هم اکثراً مقدمات انسدادش حذف میکنن نمیخونن، لذا طلبه از این بحث بیگانن یه قدری، خارج اصلا معلوم نیست کی به این بحث برسن. لذا این بحث هم که فیصله پیدا بکنه تقریباً خیلی بنا ندارم مطالب اصولی خاصی دیگه مطرح بکنم، وارد هم فقه خودمون میشیم. دیروز من مطالب مطرح کردم از مرحوم آخوند، ماحصل مطالبی که تا الان مطرح کردیم اینه که مرحوم آخوند اینو اومدن نسبت به ظن مطلق بررسی کردن، گفتن ادله حجیت ظن مطلق شامل غیر امور فقهیه که مربوط عمل نیستن نمیشه. چرا؟ چون مقدمه چهارم انسداد که احتیاط اصل حرج و اقتدار نظام میشه در اینجا مختله. اینو مطرح کردم و یه مطالب دیگه مطرح کردم. امروز من مطالب مرحوم سید خویی در مصباح الاصول میگم، هم جنبندی مطالب هم تا اونجایی که من دیدم تقریبا منظم ترین مطالبو داره، اشکالاتی هم که داریم مطرح میکنم. من فعلا مطالب سید خویی مفصل میگم، یعنی دقیق میگم، بعد حاشیه‌ای که نسبت به این دارم هم اشاره میکنم، این بحثا فیصله پیدا بکنه. اولا اگه یادتون باشه دیروز از شیخ انصاری نقل کردیم که اینجا 6 تا نظریه هست، یعنی در غیر از امور فقهی زنون اعتبار دارن یا اعتبار ندارن یا معیار در امور اعتقادی چه، 6 تا نظریه بود. بعد از 6 تا نظریه هم که خود شیخ انصاری گفت ان محل الکلام فی کلمات و حالا الاعلام غیر منقه، گفت محل نزاع خوب منقه نشده. به نظر من سید خویی در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 273 که این بحث رو شروع میکنه خوب درش آورده. دقت کنید،
اولا اون بحث زن انصاری که همونی که آخون گفت، ایشون وارد زن حجیت زن انصاری در غیر احکام فقهی مثل امور اعتقادی اون نمیشه. اون همونی که شیخ انصاری آخوند خراسانی گفت، شیخ انصاری هم گفت تموم شد. ما مرادمون الان زمینی که اینجا میخوام مطرح کنم بیشتر زمین خاصه است. زمین خاصه است، یعنی روایت صحیح و سند یا خبر ثقه یا خبر حسن، یعنی زمین معتبر است اینجا میخوام بررسی کنیم، نه روایات ضعیف و سند مرسل بی سند، اونا که معلومه که اعتبار ندارن. اما ایشون برای اینکه تبیین محل نزاع بکنه میگه آقا متعلق زن سه تا احتمال داره، یعنی سه تا احتمال داره. دقت کنید این خیلی مهمه. با متعلق زن کمون که شیخ انصاری میگه غیر منقحه، میگه آقا یا متعلق زن دقت، یا امور فرعیه عملیه است، اموری که مربوط به عمل انسان میشه، همون میشه فقه. یا زن تعلق گرفته به اینا، یا زن تعلق گرفته به امور اعتقادیه که خودش امور اعتقادی هم دو قسم میکنه، یا تعلق گرفته به غیر هما، یعنی نه احکام فقهیه نه امور اعتقادیه، غیر هماست. غیر هما مثل چی؟ گفته مثل امور تکوینیه و تاریخیه. زن تعلق گرفته به امور تکوینی، آقا به چند تا در داره، مثلا یا امور تکوینیه، فلان نبی مرسل کجا دفن شده، قبر فلان امام علیه السلام کجا هست کجا نیست، این امام علیه السلام چند تا فرزند داشته، چند تا زن داشته، تا اینا در واقع امور تکوینی هست دیگه، خیلی خاصی نیست که. یا نه اصلا امور تکوینی غیر از این، اصلا خبر ثقه اومده گفته زید از مسافرت اومد، یا خبر ثقه میاد میگه آقا الان داشتم یه گنجیش رو درخت بود، یا داشتم میبنم یه تصادف شو کنیم، امور تکبینی خارجی هم دیگه، یا اینکه امور تاریخی است. حالا اینکه تکبینیه و تاریخیه رو با هم فرق گذاشته، ممکنه بگیم غالب امور تاریخی هم امور تکبینی، الان تعبیر که سید خویی آورده اینجا، ولی اینا دیگه تو جواب دادن دوتاش نمی کن. دقت. اما صورت اول، صورت اول کدوم بود؟ اینکه آقا متعلق خبر واحد یعنی ظنون معتبری بشه امور فقهیه. خب دقت، اینجا اگر دقت کنید، زن میخواست حجیت داره یا نداره؟ 100% حجیت، اصلا بحث نیست که 100% اگر متعلق زن از امور فقهیه فرعیه عملی باشه بدون تردید حجیت داره زن میخواست. زن مطلق چی؟ اگر مقدمات انسداد تکمیل باشه اونم اعتبار داره، اگر مقدمات انسداد رو تمام ندونید که اینا کم نیستن که مقدمات، خیلی اصلا مقدمات رو تمام میدونن، ولی اگر مقدمات انسداد رو تمام ندونید اعتبار نداره. این که بحث خیلی واضحه، اصلا خیلی پیچیده هم نیست، تقریبا میشه به عنوان مقدمه آورده. اما در امور اعتقادی، ایشون امور اعتقادی رو دو دسته میکنه. یه دسته امور اعتقادی است که معرفت در اونها هم واجبه، واجب عقلی یا واجب شرعیه، واجب عقلی یا واجب شرعیه، مثل اصل توحید. آقا این که خدا هست، این که خدا هست اصل توحید دیگه، معرفت در اینها هم واجب شرعی داره هم واجب عقلی داره. به عنوان شکر منعم، بالاخره اونی که من خلق کردی هم بین من نعمت داده، علل غالب باید تشکر کنم، لازمه تشکر شناختشه دیگه. حالا استدلال رو کاورده، خیلی نمیخوام روی استدلال وارد بشیم. این از این. قسمت دوم، آقا معرفت در اونها واجب نیست. حالا اگه معرفت پیدا کردی عقد القلب پیدا کن. مثلا مثالی که برای میزنه، مثل تفاصیل برزخ، تفاصیل صراط، تفاصیل روز قیامت، تفاصیل بهشت، اینا در واقع لازم نیست، یعنی واجب نیست عقلم و شرعاً که من به نسبت اینو برم علم پیدا کنم. حالا اگر از یه طریقی برات علم حاصل شد، خب معتقد بهش میشی. حالا اگه زن به این امور برام ایجاد شد، این محل نزاعه و اتفاقاً این خیلی مهمه. اما صورت اول که در واقع معرفت واجب شرعی عقلی هم واجبش عقلی هم واجب شرعیه، و به تعبیری معرفت علم در اینجا موضوعی علاوه شد وصفیته، به معنی اون صفتون خاصتون قائمتون به شخص تعبیر شیخ انصاری در قطع وصف موضوع وصفی، به این اعتبار در اینا در واقع علم شده. خب دقت، در اینجا زن خاص به درد میخوره؟ زن مطلق به درد میخوره؟ نه. چرا؟ چون اگر معرفت وجوب عقلی و شرعی داره و این موضوع وصفیه، خب در فرق قطع موضوعی وصفی و موضوعی غیر وصفی گفتیم در اونجا امارات و بعضی اصول قائم مقام میشن، در اینجا هیچی قائم مقامش نمیشه. پس برای معرفت اصل خدا هیچ زنی به درد نمیخوره. حالا دقت دقت اخص به معنی و صفتون خاصتون قائمتون به شخص، که خارج اصول آقای وحید وقتی اینا توضیح داد قطع موضوعی وصفی و موضوعی علا بچه طریقیه، چون شیخ انصاری عبارت چینه با قطع یا طریقی و موضوعی، موضوعی و قد یو خذ به معنی و طریقون علا باقی و قد یو خذ به معنی و صفتون خاصتون قائمتون به شخص. فرق موضوعی و طریقی، موضوعی طریقی و موضوعی وصفی که توضیح میداد، اقوال متعدده گفت. آخر بار حرف مرحوم بروجردی رو پذیرفت، همونجا میگه مرحوم بروجردی در نهایت رسول میگه این مسئله که به ذهن من خطور کرد در قطع موضوعی وصفی شیخ انصاری، حین تعلم رسائل به ذهنم خطور کرده، مثلا یه جای جسارگی. بعد میگه قبلا چی رو درس خوندن الان چی رو درس خوندن، حتی خودش هم جواب میداد قبلا به این چه استادی داشتن الان به این چه استادی دارن. یعنی مبنایی که بروجردی در دوران نوجوانیش 17 سالگی به ذهنش خطور کرده، آیت الله وحید بعد 80 سال 70 خورده 80 سال اینو به عنوان مختار خودش انتخاب کردن. ما حاصلش قطع موضوعی طریقی ولو قدر موضوع اخص شده به عنوان طریق، ولی به معنی طریق من طرقه از باب ذکر مثاله، ولی ما موضوعی به معنی طریق به سر موضوعی وصفی به معنی طریق تام، نه به معنی طریق من طرق در نظر گرفته شده. خب علل قاضی معلوم که چیزی قائم مقامش نمیشه. حالا بمانه، حالا دقت دقت آقا، در معرفت اصل خدا چون گفتیم معرفت علم قطع موضوع وصفی چی قائم مقامش نمیشه. خب حالا این در واقع دقت کنی، طرف اگر قادر برای تحصیل علم کوچ، اگر طرف عاجز از تحصیل علم، حالا عاجزه یا قاصره یا مقصره. اگر قاصر باشه که ایشون میگه که در واقع عقابش نمیتونم بکنم چون تکلیف غیر مقدور قبیحه، ولی اگر مقصر باشه مستحق عقاب هست. اینا داشته باشی، ایشون بعد از اینکه اینو مطرح میکنه در همین بحث میگه سه تا سوال ما جواب بدیم. یک، اصلا میشه فرض کرد جاهل قاصر را در اصل معرفت الله؟ یه سوال. سوال دوم، بر فرض اینکه جاهل قاصر در اصل معرفت خداوند بشه فرضش کرد، آیا احکام کفر روش بار میشه؟ چون کسی خدا نشده کافره دیگه. احکام کفر مثل نجاست، مثل عدم جواز تناکه، مثل عدم ارث بردن. سوال سومی هم که مطرح میکنه، آیا استحقاق عقاب داره اینجا جاهل قاصر یا استحقاق عقاب نداره؟ اما سوال اول که تو در یقه من مفصل آوردم، دقت، به نظرتون اصلا نسبت به اصل معرفت الله جاهل قاصر میشه فرض کرد؟ چرا؟ احسن. ببینید مسئله 11 کل توضیح المسئله اینه که تقلید در امور اعتقاد در اصول دین جایز نیست. اگر میگن جایز نیست یعنی امر تخصصی، تقلید در امور تخصصی است. اگر میگن تقلید جایز نیست یعنی امر تخصصی نیست. اگر تخصصی یعنی همگان قدرت دارن، یعنی از اون پیرزن با اون اعلم العلماء همه نسبت به اثبات خدا قدرت دارن. چرا؟ چون عمده براهین برای اثبات خدا فقط برهان عین، برهان نمی که معنا نداره که ما از علت خدا که نمی‌دونیم به معلوم که خدا هست ببریم، چون خدا علت العلله. کل براهین اثبات خدا این همه از برهان عین، یعنی از معلول پی به علت می‌بریم. تمام معالل الهی جلو دست همه هست، همه دارن می‌بینن. یک، ملازمه بین علت و معلول بدیهیاته، ملازم بین نظم و ناظم از بدیهیاته. اون پیرزنی که ازش پرسیدن خدا رو چی ثابت می‌کنی، داشت نخلسید گفت ببین من اگه این چرخو ول کنم دیگه رسیده نمیشه. خب جهان این چرخش داره، چرخ فلک داره میچرخه، معلومه گردوننده داره دیگه. لذا به همین جهت چون تخصصی نیست، امور همگانیه، علل قاعده جاهل درش معنا نداره. این توضیحا تو دری عقلی مفصل تر میارم، اونجا لازمش مفصل میگم. نسبت به چی؟ بله نمیتونه مثلا کس بگی آقا جاهل جاهل قاضی میگه کور باشه طرف نسبت به روز و شب. روز شب گفتی؟ آه نمیشه که نسبت به این که آقا هوا تنفس میکنه. خب کسی نمیتونه جاهل باشه مگر که البته آقای خویی میگه الا نادرن، مگه خیلی نادر باشه. نادر کیه؟ اونی که در واقع قوای ادراکیش سطحیه، اصلا یه اختلال ذهنی داره. الا نادر، مگه کسی که در واقع از ما تکلیف هم نداره اون بنده خدا. حالا ایشون کلمه الا نادر رو که بعدا تو جلیرین بیشتر توضیح میدم دقیقا. اما نسبت به نبوت خاصه و امامت، آیا جاهل قاصر داریم یا نداریم؟ ببین اصل نبوت نبا، اصل نبوت هم از در واقع بشر میفهمه، ولی نبوت خاصه یه نبوت پیغمبر خاتم، اصل توحید هم میشه، اصل نبوت هم میشه، اصل معاد هم میشه. فهمی؟
اصل نبوت هم نمیشه طبقه بندی کرد مردم.
اصل نبوت هم میفهمه دیگه، یعنی اگر جهان را خالقی باشد خدای نام و ما را خلق کرده، ما را عبث خلق نکرده، خب علل قاعده باید یکی بپرسه اهداف خلقت شما بگه دیگه. تو اون اگر کسی اصل خدا رو بفهمه، اصل این که این خدا ما رو عوض خلق نکردن ممکنه بفهمه. البته اینو من طبق نظر مشهور دارم میگم و الا ممکنه تشکیکایی درش بشه تو دلیل عقلی رو مفصل میگم. مثلا دقت کنید، شما یه موجود فرازمینی در نظر بگیرید، یه از بالا نگاه کنه ببینه در کره زمین یه سری موجودات در حال حرکتن، انسان ها یه موجود میبینه، ببر و پلنگ و شیر و نرم یه موجود میبینه، خب میبینه که آیا اون حیوانات اهداف خلقت دارن؟ نه. خب این که انسان اهداف خلقت داره این یه مقدار از بالا که نگاه میکنه شاید یه مقدار مشکل ایجاد بشه. علتش چیه؟ علتش اینه که شما اگر دقت کنید شیر به راحتی آهو رو میگیره میخوره، بچه‌ش هم بدون شیر میمونه، اونم میمیره و این طبیعتشه. نه خلقت شیر هدف داره یه مسئله است، این که شیر هم بفهمه که هدف از خلقت شیره مسئله است. حالا اینا چون میخوام این تو دلیل عقلی مفصل میگم، تو دلیل عقلی به این مناسبت این بحث هست مفصل اونجا میگم. اینجا الان ولش کنید اصل اشکالی که من مطرح میکنم، حالا بعد بخواد فکر کنید اینه، یعنی رو چه حسه؟ یعنی من به عنوان یک انسان با شیر به عنوان یک حیوان، چرا اون اگر بزنه یه آهو با نهایت خشونت تیکه پاره کنه بخوره هیچ مذمت نمیشه، ولی من اگر بزنم یه انسان رو بکشم به شدت مذمت میشم؟ اینا اونجا آوردم تو دلیل عقلی اونجا میخوام بگم اصل رو این فکر بکنید. بالاخره این یه فرقی ما باید با حیوان داشته باشیم با حیوانات دیگه. اون فرقی چیه؟ در چیه؟ الان ببینید، الان که مثلا یه مثال، الان شما انصافا یکی بزنه گربه رو مثلا یه گربه رو سرشو ببره، چقدر مذمتش میکنه؟ چه احمد میگه چرا این کار کرد؟ همون آقای گوسفند سر ببره اصلا مذمت نمیکنه، اتفاقا میزنه و میرقصن جشنه. شیره آهو رو نیست و نابود بکنه، تیکه پاره بکنه، بچه هاش هم گرسنه بمونن، مذمت نمی کنیم؟ کلی کتیده حیوانه رو در واقع در جا تیکه پاره میکنه، مذمت نمی کنیم؟ ولی چرا ما خودمون اگه گوسفند رو سر ببریم مذمت نمی کنیم، گربه رو سر ببریم مذمت می کنیم؟ اصل این که چرا این رو چه حسابه؟ اصل من و حیوانات، اصل من نسبت به گوسفند و گربه. حالا ممکنه جواب بدید خب اون منفعت داره اون منفعت نداره. خب میگم الان شما همین الان انصافا یه کبوتری مثلا این گنجشک اومدید خونه، شما میگید سرشو ببرید، انصافا مذمت میکنن؟ الان میگن گنجشک چیکارش داشتی؟ منفعت هم داره، خب گوشش حلال دیگه. ولی همین شما مرغ روزانه هزاران میلیون میلیون گل
منفعتش قلیله،
ده تا گنجیک سر ببر میشه یه قضا دیگه.
ولی چون این مثلا یه شخص واقعا نمیتونه مثلا گوش بخره، نمیتونه کار
اصل میخوام بگم فقط گفتم بعدن بررسی میکنم تو دلیل عقلی، فعلا در حد شبهه به اینکه روش فکر بکنید، برای این مطرح کردم. حالا دقیق این خیلی وارد نشیم. پس اینکه جاهل قاصر وجود داره وجود نداره نسبت به اصل خدا قطعا نداره، اما نسبت به اصل نبوت هم نداره، اصل معاد هم نداره، ولی نسبت به نبوت خاصه، حالا یا نبوت حضرت عیسی یا حضرت موسی یا پیامبر خودمون و امامت، ایشون میگه فقایت الکسره، ولی نسبت به نبوت خاصه و امامت، معاد جسمانی، جاهل قاصر نسبت به اینا میگه فقایت الکسره الا ماشاءالله هست، بلوجدان هم میبینیم. یک مسئله دوم که آقا این جاهل قاصر که خدا رو برفضلی جاهل قاصر آره که معتقد می وجود داشته باشه، اگر جاهل قاصری نسبت به اصل خدا وجود داشته باشه آیا احکام کفر برش بار میشه؟ بار نمیشه، میگه اطلاق عدل شاملش میشه، لذا کافره، نجسه، ارث نمیبره، جا تناکف با احکام کفرش بار میشه دیگه، خودش هم میگه، میگه لاطلاق الادله، ادله ای که گفتن کافر یه احکام داره اطلاق داره، فرق نمی کنه قاصر باشه یا مقصر باشه، اصل خدا با. حالا سوال دقیق، این سوال مهمی جلسه قبلم که بحث قطع آمد رحمی کردیم اونجا می اشاره کردیم بحثش بود، آقا این جاهل قاصر استحقاق و قوت داره یا نداره؟ بر فرض این که جاهل قاصر نسبت به اصل خدا وجود داشته باشه استحقاق و قوت داره یا نداره، یا جاهل قاصر نسبت به اصل نبوت خاصه اینا استحقاق و قوت داره نداره؟ دقت، این یا قاصر یا مقصر. ایشون میگه اگر قاصر باشه حتما نداره، چون عقاب بر امر غیر مقدور میشه، چون فرض میگین قاصره، فرض میگین غیر مقدوره براش. حالا فرض کن داشته باشه، جاهل قاصر فرض کن وجود داشته باشه، ما که میگیم نسبت به اصل خدا نیست، حالا نه نسبت به پیامبر نبوت خاصه امامان که جاهل قاصر دارن دیگه، خب اینا استحقاق و قوت دارن نداره؟ میگه که قاصر باشه استحقاق و قوت نداره، چرا؟ چون میشه عقاب بر امر غیر مقدور و من اعظم الظلم، من اعظم مصادیق ظلمه. خب اگه شما پیغمبر رو نشناسید تکالیف انجام نمیدید، تکالیف اصلی نبوت قبول
داشته باشه، ولی اینکه این شخص
این حالا بله، این که در واقع این به نبوت خاص شناختش واجب نیست، این یه بار بحث میکنه وجوب عقلی داره یا وجوب شرعی، این بحثش خاص خودشه، این ممکنه تردید بکنن بعضی، ممکنه تردید نکنن، اصل نبوت رو انسان قبول میکنه، وقتی شما اصل نبوت رو قبول کردی عقل دیگه رو پیداش کن، تو همه بالاخره پیداش کن دیگه، اگه شما میگه حتی عقل میگه حتی یه نبی فرستاده، همه عقل میگه برو پیداش کن، تکاری پیش پیدا کن، نه نمیشه که آخه مگه جنون داشته باشه طرف؟ انسان صحیح الحواس، صحیح الذهن، سلیم الذهن، نه اختلال ذهنی داشته باشه، انصافا چنین انسان اگه کسی اصل خدا رو بفهمه، اصل نبوت هم بفهمه، عقلش نمیگه برو پیداش کن نبی کیه، میگه دیگه حالا این جای بحث داره، چون خیلی اینجا مدخلیت تو بحث ما نداره، چون یه مدار میخوام بحث امروز فرکش کنم یه تفعیه سال پیدا کنه، این اشکال داشته باشید، جای تأمل داره که عقل اصل نبوت رو نبوت خاصه رو نمیفهمه، مباشرتا نمیفهمه، ولی آیا عقل شما رو مکلف نمی کنه برو پیداش کن؟ به نظر من که مکلف میکنه برو پیداش کن. حالا
چقدر خوب
روانه شد، چقدر برای شناخت چقدر پیش دارن، چقدر پیدیدن، چقدر خوب روانه، خیلی کم بله، چقدر علم دارن، هم مطمئن، هم خوب شد، هم پرلشی روانه، خیلی کم. حالا این طرف، حالا طرفی که جاهل قاصر استحقاق و قوت داره یا نداره، چون تکلیف به غیر مقدوره و اگر بخوای عقاب بکنی من اعظم مصادیق ظلمه، این تموم. اما جاهل اگه مقصر باشه چی؟ خب جاهل مقصر اون 100% استحقاق عقوبت داره. جاهل مقصر 100% استحقاق عقوبت داره. خب بعد میگه میگی نرفتی، راه هم بود امکانات هم بود، چرا نرفتی؟ اینجا خب این مطالبی که ایشون میگه خب واضحه، ولی صاحب کفایه تو صاحب کفایه یه نظری تو بحث طلب و اراده داره که میگه قلم اینجا از سر میشکسته، یادتونه که تو بحث طلب و اراده تو بحث ماده ام دراز بر طلب میکنه، حالا طلبش انشائیه یا طلبش نمیدونم غیر انشائیه، اینا رو بحث کردن. بعد بحث میکنن که طلب با اراده چه فرقی میکنه، بحث گسترده شیخ همزه آخوند خراسانی آورده فرق طلب با اراده، میگه طلب و اراده هیچ فرقی نمیکنه، یکیشون در واقع انشائیه یکیشون غیر انشائیه، که مفصل آورده. بعد میرسون از به اونجا که به جبر رو منتج میکنه که در واقع اگر که آسی و عقاب میکنن به خاطر اینکه قبح ذاتی داره، از شقی و شقی اون فی بطنمی و سعید و سعید اون فی بطنمی، ان الناس معادن که معادن زهر و الفضه، و اونجا میگه قلم اینجا سر بشکست، تک جمله فارسی که آخونده برده اونجا. این اگه دقت کرده باشید اونجا منجر به جبرش کرد. حالا دقت کنید اینا یه جای دو سه جا دیگه هم آورده، از جمله جاهایی که دوره این بحث تکرار کرده همین جاست. دقت، آقا جاهل قاصر کافره، جاهل قاصر عقاب میشه عقاب نمیشه؟ آخو میگه عقاب میشه. اینه با حاشیه سعی چاپای آلالبه، چاپای آلالبه کفای چاپای آلالبه تکجلی ها صفحه 331 یا 29 حاشیه اولی داره، صفحه دومون چیزی نمیگه و علیه فلا اشکاله فی خلود الکافر مطلقا ولو کان قاصرا. میگه جاهل کافر قاصر هم خلود در به جهنم داره. میگیم خب این که اختیار نداشته که، میگه به خاطر خبث باطنشه، از سعید و سعید هم بطنومی و شقی و شقی هم بطنومی. به این مناسبت من دو جلسه در تو جبر و اختیار بحث کردم، تو کفایه نواره کفایه هم هست، دو جلسه در جبر و اختیار یه نظر خاص هم دارم، به نظرم قابل توجه هم هست، اونجا باید مراجعه کنید که حالا طرح سوالش. فقط میگم که به این بحث مهمه. ببینید همیشه بشر با این دو تا سوال مواجه بوده، با این سوال اساسی تمام ابنای بشر از صدر تا ذیل مواجهن، آینده مواجهن، آیا آینده من با سرانگشت خودم ورق میخوره یا تابع عواملی که عوامل در اختیار من نیست؟ منشأ این سوالم دو تا چیزه، این تحلیل خودمه با که مفصل تو در همین کفایه‌ام آوردم، نه صوتای کفایه اصلا نمیشم جبر اختیار. دقت، منشأ این دو تا، منشأ این سوال و ابهامش دو تا مسئله است. یک، استعداد و توانمندی های انسان نو به نحو موجبه کل، به نحو موجبه جزئی دست خودش نیست و اینا قطعا در آینده انسان تأثیر داره. یکی خوش ذهنه که کن ذهنه، یکی در اختیار خودش نبوده که، یکی زیباست یکی زشته. کسی که زیباست میشینه از هزاران خواستگار که میاد یکی انتخاب میکنه گلچین میکنه، یکی زشته ممکن تا آخر عمرش هم مجرد بمونه. یکی در یه خانواده بسیار متدینه، در یه خانواده بسیار متمکنه، یکی در یه خانواده بسیار فقر و فلاکتی که اصلا پدر و مادر معتاد، خود بچه وقتی متولد میشه معتاد متولد میشه، کلا که دست خود این بچه نیست، قطعا در آیندهش هم تأثیر داره. الان به شای پزشکی بری یه درصد قابل توجهی، قطعا رشته‌های پزشکی یه درصد قابل توجهی مال پولداراست، چون پدرش امکانات داشته، تحصیل براش فراهم کرده، چیکار کرده موفق شده. فقرا کمتر توی رشته موفق میشن چون پول ندارن هزینه کنن. پس منشأ سوال یک، استعداد و توانمندی های انسان حداقل به نحو موجب جزئیه دست خودش نیست، ببینم قطعا در آینده انسان تاثیر دارم. دو، جور شدن موقعیت های منفی و مثبت هم به نحو موجب جزئیه در اختیار انسان نیست، کلیه نمیگم موجب جزئیه. شما الان میخوای بری مشهد زیارت کنی، میری بلیط میخری، بلیط شما رو 13 میده، اون بغل دستت که 14 است، آیا یه آدم صالح عبد خداست تا تهران تا مشهد این 12 ساعت شما تاثیر مثبت داره یا یه آدم فاسق فاجر تا اونجا خرابت میکنه؟ شما با نهایت احتیاط داری میری، ماشین معاینه فنی داره، همه رو قاعده، یه ماشینی دقیقاً روبروی شما تایرش میترک که میزنه به ماشین شما، ماشینت که از بین میره هیچی، بچت که میمیره هیچی، زنت هم که عریض میشه خودت هم بی‌داغون میشی. این که به هیچ عنوان این موقعیت منفی در اختیار شما که نبوده که، جور شدن موقعیت منفی. پس جور شدن موقعیت های منفی و مثبت دوتاش به نحو موجب جزئیه، نه کلی، نه قطعا در اختیار انسان نیستن، ولی در این حال در آینده انسان تأثیر داره. لذا این سوال همیشه ذهن بشر مشغول کرده که آینده من با سرانگشت خودم ورق میخوره یا تابع عواملی که عوامل در اختیار من نیست. مثلا همون ماجرای موسی و خضر رو که دیروزم یه اشاره کردم بعد کلاس، خب ماجرای موسی و خضر رو همتون تو قرآن دیدید دیگه، سوره کهف، که در واقع رفت اونجا کشتی رو سوراخ کرد، گفت قاصب اونجا ندونم اون بچه رو کشت و اونجا اون دیوار رو درست کرد. این جریان موسی و خضر یک قضیتون فی واقعه است یا یک سنن و یک قاعده جاری و ساری در کل خلقته؟ علل قاضی به نظر میاد که یک قاعده کلی و جاری در کل خلقته. نیروهای مافوق ادراک بشر، یعنی خضرهای مافوق ادراک بشر که بشر اونا رو نمیبینن و پشت برده داره موقعیت منفی مثبت درست میکنه، در آینده انسان تأثیر داره دیگه 100%، ولی در اختیار منم نیست. اینجا من اونجا دو جلسه مفصل صحبت کردم، چون تحقیق جبراتور خیلی سابقه من کردم، بسیار نکته تا الان هم تشکیل بود، مطالبی که گفتم تا الان تشکیل نتونستم، خود من نتونستم بکنم. اون دو جلسه اونجا مراجعه کنید، همین کفایه، همین کانال کفایه هم که مراجعه کنید، همون کفایه جلد اول، فکر نمی کنم نمیده هم حدودش نوار 5-6 روش نوشتم جبرات بیار. خب یا آخوند خراسانی میگه آقا کافر ولو این که مقاصر باشه، مقاصرش همه قبول کردن، میگه ولو قاصر باشه خلد در بهشت داره، خلد در جهنم داره. چرا اشقی و اشقی و شقی هم که بطنومی و سعید و سعید هم که بطنومی و ذاتی و شیلم یکون معللا؟ خیلی با آخون اشکال کردن که بابا این حرف شما زدی خلاف مبانی شیعه است، تخصص نداشتی، چرا حرف زدی؟ سبق قلم بوده؟ سبق قلم نیست، در واقع با تمام وجودش اعتقاد داشته، چون 3-4 جایی که پای اینو تکرار کرده، تو بحث قطع اینو تکرار کرد، همین الان تکرار تو حاشیه کفایی حاشیه زده تکرار کرده، تو ماده هم تو از طلب آرادم تصریح کرده. اینم از این. خب پس امور اعتقادیه گفتیم یا معرفت واجب عقلی و شرعی مثل اصل توحید، یک احکامش گفتیم که در اصل اینجا ظن خاص قائم مقام نمیشه، ظن مطلق هم قائم مقام نمیشه، اگر طرف عاجز هم احکام عاجزش هم مطلقه. اما امور اعتقادی قسم دوم، قسم دوم کدومه؟ آقا معرفت واجب نیست ولی اگه ایجاد شد بهش باید معتقد بشی، عقد قلبی داشته باشی، مثل تفاصیل برزخ. آقا انسان وقتی میمیره چه مراحلی در عالم برزخ طی میکنه؟ واجب نیست من بدونم، واجب نیست بدونم. تفاصیل صراط در روز قیامت، صراط چه ویژگی‌هایی داره؟ میگن برنده تر از شمشیر و سوزنده تر از آتش و باریک تر از مرغ. گفت اگه اینجوری خوب بودی نریم دیگه. تفاصیل قیامت، تفاصیل جهنم، اینا تفاصیل در واقع اینا اگه دقیقی اینا واجب نیست معرفت به نحو قطع موضوعی، قطعا واجب نیست. حالا اگر در واقع اعتقادی پیدا کردی دلیل اومد، یعنی علم پیدا کردی، باید معتقد بشی دیگه. مثلا طبق سریع قرآن مثلا یه مسئله در این امور بخواه، باید بشی معتقد بشی، نمیتونی اعتقاد به زبدش پیدا بکنی، باید معتقد بهش بشی. حالا در اینا چیه؟ وضعیت چیه؟ خب اینا زن خاص اینجا معتبره، معتبر نیست، 100% معتبره. البته زن خاص معتبره در چه حد؟ میگه اگه زن خاص باشه معتبره، به معنی انه لا مانع من الالتزام به متعلقه و العقد القلب علی لانه ثابت به تعبد شرعی. همین، بلا فرق بین ان یکون الحجیه، بلا فرق بین ان یکون الحجیه به معنی جل طریقیه کم اخترنا او به معنی معذریت بونه زیر که صاحب آخون که صاحبی کفای اختیار کرد، فرق از این جهت نداره. اگر زن مطلق باشه چی؟ حجیت داره؟ نمیشه. چرا؟ تو مقدمه چهارم که احتیاط منجر به اصول اختلال اصول اجر اختلال نمیشه، اینجا مختلفه. چرا؟ چون من میتونم بگم من به کل ما جعبه نبی معتقدم به نفع اجماع، اعتقاد اجماعی کافیه دیگه. آقا هر چی پیغمبر خاتم اصلا هر چی سر دیشان روز پیغمبر گفتن من بهش معتقدم، عقد قلبی دارم، ما جعبه موسی بهش معتقدم، ما جعبه نبی بهش معتقدم. اعتقاد اجماعی میگن آقا یا پیغمبر دو، میگن پیغمبر دو، من بهش معتقدم. همین اعتقاد عوام هنوز ذهنهای سلیم و صافی دارن، یه روایت رو میبینن، اعتقاد شما به قرآن داری کمتر از اعتقاد مو به اون روایت هیچ سندی نداره. داره دقت این تموم. البته اینی که در مجعول در امارات خب علالقادین سه تا مبناست: جعل حکم مماثله، جعل طریقیت، جعل معذریت و منجزیت. ایشون طبق مبنای خودش مبنای آخون بررسی کرد، اما طبق مبنای که جعل حکم مماثل باشه جا داره؟ اصلا حکمی نیست که. این الفایق که گفته امضای سیر و غلایه به معنی جعل حکم مماثله، من نمیدونم اینا سبق قلم بوده، سبق لسان بوده، تو هوا بوده، این چجوری حرفا زدن من نمیفهمم. چون در اصول عملی شیخ انصاری داره در بحث تنبیه ششم استصحاب که اگر مستصحب حکم شرعی باشه، فل مجعول فی زمن شک حکم ظاهری مصاب للمتعد نصاب فی جمعی آمه ترتب علی. ولی سیر اغلاییه شما بگید امضا معنی جعل حکم مماثله، مخصوصا بگید سیر مستحدثه. این فکر کنم نمیدونم چی بگم بهشون، یعنی در واقع سست‌ترین حرفی که من شنیدم و متاسفانه به عنوان کتاب درسی حوزه بعد از که پایم اینا در نظرش گرفتن. هی من میگم این الفائق وهن حوزه علمی قم در وهن حوزه علمی شیعه در ایرانه، میگن نه. نمیگن نه، خب یا جواب بدید آخه اشکال چیه؟ شما اونجا میگید در واقع امضای سیری من جعل حکم مماثل، خب سیری مستثنی چیکار میخواد بکنید؟ شارع مقدس باید امضا کنه جعل حکم مماثل کرده؟ نمیشه که حرفا رو لاتائلات میزنن. و حالا اونا که احساس میکنن خدا رو احساس میکنن، در واقع حرف اول آخر قدرت دارن، امکانات هم دارن، گوش به حرف کسی هم نمیدن مگر که خداوند خودش انشاءالله لطف کنه حوزه علمی رو نجات بده. اما دقت کنید آخرین نکته خیلی مهمه. آقا حجیت زن در امور غیر از امور اعتقادیه و غیر از احکام فقهیه فرعیه، به عبارتی حجیت زن در امور فقهی و فرعی رو که صد درصد گفت حجیت داره، هم زن خاصش هم مطلق بنا به مقدمات انسداد، در امور اعتقادی قسم اول و قسم دوم مشخص کردیم. اما غیره هم غیر از اینا مثل امور تکوینیه، مثل امور تاریخیه، آقا الان یه خبر سقه اومد گفت خیابون آذر تصادف شده، یه خبر سقه اومد گفت خیابون آذر تصادف شده، واقعا هم سقه است، خب این خبرش حجیت داره؟ حالا دقت. بنابر زن مطلق مشخص هستن، هیچ کدوم مقدماتی اینجا نیست. چون ما علم به مقدمه اول مقدمات چی بود؟ ما علم بریم به احکامی راه علم علم موسیقی که امور خارجی هستن، مقدمات هستن، هیچ زن مطلق بود کنار. اما زن خاص اینجا بنابر طریقیت و بنابر که مجعول طریقیت باشه یا مجعول حجیت باشه فرق داره. بنابراین که مجعول حجیت باشه که مرحوم آخون میگه، و بنابراین که مجعول طریقیت باشه که مرحوم خود نائینی میگه، دقت. بنابر مسلک حجیت به معنی معذریت اصلا جا نداره. چرا؟ چون حجیت معنی معذریت اونجا اینه که اگر قطع به حکم مولا پیدا کردی، در واقع من افسون هم خلافش در اومد، روز قیامت به خاطر ترک این حکم شما رو عقاب نمی کنن. اگر مطابق در اومد، اگر انجام دادی ثواب، انجام ندادی عقاب. خب فرض می کنن حکم نیستن که اینا، اصلا حکم نیستن، یعنی حجیت به طور آثار دیگه، یعنی جعل حجیت به طور آثار فقهی خب که اثری نداره که. زید اومد گفت خیابون آذر تصادف شد، میگم خبر ثقه است، حجته. حجت یعنی چه؟ یعنی معذریت اون از خود که احساس به احکام در رفت به این جهان نداره که. اما بنابر مبنای مفهوم ناینی که آقا در واقع حجیت معنی طریقیته، جعل طریقیته، یعنی ناقصی، یعنی کاشف کرده ناقصش ولی مقدس نازل منزله کاشف تام قرار داده در زن. اگر زن برای ایجاد شد اون نازل منزله علمش قرار داده. دقت میگه اینجا حجیت جا داره، فقط دقت میگه خواهی که اثر شرعی نداره که بالاخره طریقت هم به اعتبار اصول شرعی، میگه نه یه اثر داره، اون جواز اسناد به شارعه. اینه عبارتش بخونم براتون. فقط بله فقط به اعتبار جواز بله جواز اخبار فقط میتونه در واقع اینا اسناد به شارع مقدس بدی. بگه آقا شارع مقدس حرف زده فقط در همین حد، بیشتر از اون دیگه هیچ نمیشه. یعنی رضا ثمرش کجا دار میشه؟ ثمرش اینه که اگر علل مستحبات و الواجبات، اگر یه روایت اومده گفته که سن خاصا اومده گفته که این عمل واجب اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره، حکم شرعیه؟ نه. امر اعتقادیه؟ نه. اخبار دیگه، اخبار از تکوینیاته. شما نمیتونی بن یقول من صام فی رمضان مثلا کان له کذا، نمیتونی خبرو بدی. بعد آخرین نکته ای که بحث من تو اینجا اشاره کنم، البته اینو تو به دلیل غلای عالم با احتمال 80% چه کار میکنن؟ شما همون کارو بکن. فقط ببین عقلای عالم اگه نسبت به یه مسئله 80% احتمال دادن چیکار میکنه؟ تو همونه، یه خبر ضعیف اومده، حالا این خبری که این سید مثلا گفته، شما 10% احتمال میدی که صحت، در همین 10% احتمال صحت نگرش دو، 10% دیگه بیشترین که نازل منزل علم بکنی این کاری که خطبا میکنن، یه روایت رو میگیرن از یه جا پیدا میکنن به عنوان وحی من بس به عنوان یه امر قطعی مسلم تو خود به جامعه القا میکنن، اینا درست نیست. روایت ضعیف هم که باشه هر درصد احتمال مطابقت علمی باشه همون درصدش برات اعتبار داره. ببین با اون درصد میتونی کاری بکنی؟ بکن. نمیتونی به مردم بگو من نسبت به این روایت 10% احتمال صحت میدم. قرار دیگه رو زمین بکن، ببین ممکنه احتمال تغییرات بکنه، ممکنه تغییر نکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. انشالله از فردا مفصل وارد دلیل عقلی میشیم که مهمترین بحثمون در مباحث قطعه. صلی الله علی محمد و آل محمد.